لا
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
معاون سیاسی حکومت طالبان کشورهای منطقه از اظهارات تحریک‌آمیز علیه طالبان خودداری کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: همه دولت‌ها، ملت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در مقابل فاجعه در غزه مسئولیت دارند. و هشدار یونیسف درباره نیاز فوری اطفال غزه‌بانی و آموزشی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیمتان میکنم. معاون سیاسی حکومت طالبان کشورهای منطقه را از اقدامات و اظهارات تحریک آمیز علیه این گروه برحذر داشت و اطمینان داد که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه هیچ کشوری نخواهد شد. محمد عبدالکبیر در مراسم بزرگداشت 28 اسد سال روز استقلال افغانستان افزود کشورهای منطقه باید از برخوردها و اظهار نظرهای غیر مسئولانه که ثبات و امنیت منطقه را مختل می کند و روحی همکاری را از بین می برد خودداری کنند. او اضافه کرد در 100 سال گذشته افغانستان به معنی واقعی آزادی و استقلال را نداشت. قدرت‌های بزرگ بین‌المللی و منطقوی به حاکمیت ملی این کشور تجاوز کردند و افغانستان بر اثر این اشغالگری‌ها چندین دهه با جنگ و ویرانی و بحران مواجه شد، اما در این مدت هیچ زمامداری بر ریشه‌های اصلی مشکلات فکر نکرد و یک راه حل اساسی پیدا نشد و سیاست افغانستان در ادوار تاریخ مستقل باقی ماند. معاون سیاسی حکومت طالبان اظهار کرد بر اثر همین شرایط جنگ ها ادامه پیدا کرد و تداوم شکست تجاوزها در افغانستان و پیروزی افغانستانی ها این تلقی را رایج کرد که افغانستانی ها همواره میدان جنگ را میبرند، اما در میدان سیاست شکست میخورند. عبدالکبیر تصریح کرد سیاست داخلی و خارجی طالبان بر اساس احکام اسلامی، منافع ملی و ارزش‌ها شکل گرفته است تا افغانستان به ثبات و پیشرفت دائمی برسد. او همچنین بار دیگر تجاوز و وحشیگری رژیم غاصب اسرائیل علیه مردم مظلوم غزه را به شدت محکوم و با مردم فلسطین ابراز همدردی کرد. این مقام طالبان تأکید کرد تا زمانی که نیروهای اسرائیلی حملات و تجاوز خیش را علیه فلسطین به پایان نرسانند، آرامی و ثبات در منطقه ایجاد نمی شود. خبر دیگر این که معاون سیاسی طالبان گفته است که این گروه در مصرف کمک‌های مالی سازمان ملل هیچ دخالتی ندارد و این کمک‌ها از طریق یوناما و سایر سازمان‌های تحت نظارت آن توزیع می‌شود. محمد عبدالکبیر افزود کمک‌های 40 میلیون دلاری سازمان ملل متحد به طور مستقیم به طالبان داده نمی‌شود، بلکه از طریق یوناما و سایر سازمان‌های تحت نظارت آن توزیع می‌شود و طالبان در مصرف این بودجه‌ها دخالتی نمی کند. وی با بیان این که استفاده صحیح از این منابع می تواند به کاهش فقر کمک کند، اظهار کرد این که این پولها برای کدام طرح‌ها مصرف می شود را ما نمی دانیم و نمی گوییم که این کار چقدر شفاف هست یا نیست، اما در این روند مداخله نمی کنیم تا این مقدار کاری که برای مردم انجام می شود جلو آن گرفته نشود. اظهارات معاون سیاسی طالبان در حالی است که اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان موسوم به سیگار و نیز نمایندگان جمهوری خواه کنگره آمریکا بارها درباره دستیابی طالبان به این کمک ها هشدار دادند. بر همین اساس کنگره آمریکا تلاش کرده است با تصویب لایحه کمک های نقدی آمریکا به افغانستان را مسدود کند. با این حال طالبان بارها ادعا کردند که هیچ نقشی در مصرف پولهای ارسالی از آمریکا ندارند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور مهاجران اعلام کرد که بیش از 500 مهاجر افغانستان در مدت یک هفته از پاکستان اخراج شدند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کرد 572 مهاجر افغانستانی در مدت یک هفته از پاکستان اخراج شدند. بر اساس اعلام این سازمان بیشتر این مهاجران به طور اجباری از پاکستان اخراج شدند. 50% این مهاجران زنان و بیشتر آنان سرپرست خانواده هستند. گفته می شود که دولت پاکستان از آغاز امسال تا کنون 42120 مهاجر افغانستانی را از این کشور اخراج کرده است. این در حالی است که چندی پیش دولت پاکستان با سازمان ملل وعده داده بود که مهاجران افغانستانی را اخراج نمی کند. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی طالبان در دیدار با مقامات ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران در کابل گفت مواد مخدر یک مشکل منطقوی است و جامعه جهانی باید در از بین بردن آن با حکومت افغانستان همکاری کند. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه از پایتخت افغانستان که با اتفاق میشنویم.
یک هیئت ایرانی با رهبری محمد زارعی معین ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران به کابل آمده و با عبدالحق همکار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی حکومت طالبان دیدار داشته است. آقای زارعی در این دیدار با قدردانی از اقدامات حکومت طالبان در مقابله با کشت و قاچاق مواد مخدر گفته است که ایران از جامعه جهانی می خواهد در این عرصه به افغانستان کمک کنند تا این مواد خانمانسوز از بین برود.
قدردانی خودم رو از ابتکار عملی که عزیزان امارت اسلامی در بحث ممنوعیت کشت در حوزه خشخاش و تولید مواد مخدر سنتی اینجا صمیمانه تشکر کنم. گفتم واقعا اخباری که ما داریم افغانستان بسیار تلاش کرده در بحث محدودیت کشت. لازم هم هست که جامعه جهانی حتما کمک کنن تا بتواند با یک برنامه منسجم و جامع این مبارزه رو الله ادامه بده تا اینکه ریشه این مواد خانمانسوز که در صورت امروز جامعه بشری درگیرشه، امروز در آماری که ما داریم قریب بر 300 میلیون نفر از جمعیت دنیا به نوعی یکی از مواد مخدر رو مصرف میکنن.
عبدالحق همکار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی حکومت طالبان هم در این دیدار خواهان همکاری ایران با افغانستان در امر مبارزه با مواد مخدر شده است.
کسی که تریاک کشت میکنه یا چرس کشت میکنه، مواد صنعتی جور میکنه در کوها، برای همگی از طرف امیرالمومنین حفظه الله سزا و ایران مواد کیمیایی بعضی دوستان ما داریم که او به غیر به شکل غیر قانونی از اون طرف آمده هستند. در این عرصه اگر ما و شما همکار شویم یک با دیگر معلومات بتیم، شاید این موضوع خیلی زیاد کنترل شود. بعد جامعه بین المللی در این عرصه افغانستان را فراموش نکنه.
معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی حکومت طالبان همچنان در این دیدار ابراز امیدواری کرده که در بخش مبارزه با مواد مخدر و کشت بدیل برای دهاقین در افغانستان جامعه جهانی و وعده‌های خود عمل کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ادامه خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت همه دولت‌ها و همه ملت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در مقابل فاجعه هولناک جاری در باریکی غزه مسئولیت دارند و چنانچه عمل نکنند در محکمه تاریخ و وجدان‌های بیدار بشری برای همیشه محکوم و شایسته سرزنش هستند. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در میان بیعملی بهت برانگیز مجامع و سازمانهای مسئول بین‌المللی و فقدان اقدام مؤثر کشورهای اسلامی و عربی و در زیر آتش حمایتهای بیدریغ تسلیحاتی آمریکا و همپیمانان غربی آن از رژیم آپارتاید صهیونیستی، تعداد شهدای غزه از مرز 40,000 نفر گذشت. حدود 15,000 نفر از شهدا اطفال هستند و پیکرهای حدود 10,000 شهید فلسطینی نیز در زیر آوارها مدفون باقی ماندند. آیا برای بیدار شدن وجدانهای خفته بشری در جهان و بیخواب شدن سران و مقامات کشورها و سازمانهای بین‌المللی، این آمارهای دهشتناک همچنان باید مسیر صعودی بپیماید؟ کنانی در ادامه افزود: این یک شرم ابدی برای جهان بظاهر متمدن امروز و سازمانها و نهادهای مسئول بین‌المللی است که یک رژیم جعلی تمامی اصول، قوانین و مقررات آمره و عرفی بین‌المللی را به سخره گرفته و در مقابل دیدگان همه جهان آزادانه و به شنیع‌ترین روش‌ها به نسل‌کشی یک ملت تاریخی و ریشه‌دار مشغول است. صندوق اطفال سازمان ملل متحد یونیسف بر حمایت روانی و آموزشی از اطفال فلسطینی در باریکی غزه تاکید کرد. صندوق اطفال سازمان ملل متحد یونیسف با تاکید بر اینکه اطفال فلسطینی بیشترین آسیب را از تجاوزات رژیم صهیونیستی ضد نوار غزه متحمل شدند، حمایت روانی و آموزشی فوری از این اطفال در باریکی غزه را خواستار شد. با گفته کاظم ابو خلف سخنگوی یونیسف، وضعیت کنونی در باریکی غزه ضرورت دارد که یک اقدام فوری به منظور کمک به اطفال در این منطقه که از فقدان تحصیل و آسیب‌های روانی شدید رنج می‌برند صورت بگیرد، زیرا تعداد اطفالی که در جریان جنگ اخیر توسط صهیونیست‌ها به شهادت رسیدند و بیش از 14,000 طفل رسیده و علاوه بر اینها هزاران طفل نیز مجروح شدند. معاون سیاسی حکومت طالبان: کشورهای منطقه از اظهارات تحریک آمیز علیه طالبان خودداری کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: همه دولت‌ها، ملت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در مقابل فاجعه در غزه مسئولیت دارند. و هشدار یونیسف درباره نیاز فوری اطفال غزه به حمایت‌های روانی و آموزشی. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
همانطوری که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رساندیم، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی طالبان در دیدار با مقامات ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران در کابل گفت مواد مخدر یک مشکل منطقوی است و جامعه جهانی باید در از بین بردن آن با حکومت افغانستان همکاری کند. در این باره همکارم سید باقر حسینی نظرات کاظم حیدری آگاه مسائل سیاسی و یکی از فعالان رسانه ای افغانستان را جویا شده که دعوت میکنم شنونده باشید.
به نام خداوند مهربان، آقای محمد زارعی معاون عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران اخیراً که با افغانستان و خصوصاً پایتختی کشور سفر داشته و دیدارهای داشته با مقامات حکومت سرپرست و خصوصاً معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان، خب طبیعی است ما اگر به گذشته هم برگردیم، مقامات جمهوری اسلامی ایران در گذشته و در دوران جمهوریت هم رفت و آمدهای داشتند و تأکیدات داشتند در رابطه با تقویت راهکارهای مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از کشت و تولید مواد مخدر و قاچاقش به سمت ایران و کشورهای دیگر. خب طبیعی است بیش از 45 سال که افغانستان دچار یک بحران سیاسی و اجتماعی است و حکومت‌ها نتونستند بنابر شرایط داخلی که حاکم بوده در اونجا یک حاکمیت سراسری را به وجود بیارن، مواد مخدر متاسفانه کشتش افزایش پیدا کرده بود و نگرانی های منطقه‌ای و جهانی را بر انگیخته و همچنان قاچاقچیان مواد مخدر بهره را بردن از اینجا و هم در ناامن سازی منطقه و کشورهای همسایه شریک بودن و دست داشتن. طبیعی است همچون سفرهای که در ادامه امو تفاهم نامه های قبلی هم که بین دو کشور به امضا رسیده بود میتونه بسیار با اهمیت باشه و دو طرف بیش از گذشته مصمم بسازه بری که راهکارهای جدید را و در ادامه راهکارهای قبلی و اقدامات قبلی اتخاذ بکنن تا از یک طرف در افغانستان کشت مواد مخدر کاهش پیدا بکنه و از بین بره و از طرف دیگر هم قاچاق مواد مخدر به کشورهای همسایه و کشورهای منطقه و دور و نزدیک قطع شود یا در حد قابل چشمگیری کاهش پیدا بکنن. مقامات حکومت سرپرست پس از اینکه روی کار آمدن در 3 سال گذشته همواره تاکیدشان بری بوده و ادعا کردند که مبارزه جدی را با مواد مخدر با کشتش و تولیدش آغاز کردند، چنانچه خود ملا هیبت الله آخونزاده رهبر گروه طالبان یا حکومت سرپرست در سال 1401 بود که فرمان را صادر کرد مبنی بر حرام دانستن کشت خشخاش. قالایی که چقدر تانستن طالبان یا حکومت سرپرست در این عرصه موفق باشند، خب جای بحث داره که رویش خواهیم پرداخت.
جناب آقای حیدری، در گفتگوهایی که بین مقامات مسئول در امر مبارزه با مواد مخدر ایران و افغانستان انجام شده، مقامات حکومت طالبان از جامعه جهانی خواسته که در این امر افغانستان یاری کنه. میخواستم نقش سازمانهای بین المللی را در امر مبارزه با مواد مخدر بدانم که چگونه عمل کرده داشتن و آیا تانستن که نقش خودشان را درست انجام بدن؟
خب یکی از وظایف نهادهای بین المللی از جمله دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد UNODC امی است که باید به کشورهایی که آسیب میبینن و آسیب پذیر هستن از کشت و تولید و به اصطلاح قاچاق مواد مخدر کمک بکنن. از طرفی هم اینها سالانه موظف هستند گزارش های را از کشورهایی که دوچار همچک بحرانی هستند تهیه بکنن و در معرض دید جهانیان قرار بدن تا ببینن که مبارزاتی که علیه مواد مخدر صورت میگیره از یک طرف از سوی کشورهایی که خود از اینها میزبان هستند به اصطلاح مواد مخدر در اونجا کشت میشه چقدر موفق بودن در راستای مبارزه با این مسئله و چقدر نهادهای بین المللی تانستن کمک بکنن. کمک های نهادهای بین المللی بیشتر به دو صورت است. یکی مشوره دهی است، ارائه راهکار است و مشوره هاست. یکی هم کمک های مالی هست که باید کشوری که توانمندی مالی برای تقویت نیروهای مبارزه با مواد مخدر را ندارن اینا را کمک بکنن و همچنان در عرصه کشت جایگزین بدیل را اینا انتخاب بکنن. دفتر سازمان ملل متحد در رابطه با مواد مخدر که اسم بردیم سال 2023 اعلام کرد که طالبان یا حکومت سرپرست تانسته یا در افغانستان 95% کشت مواد مخدر کاهش یافته و در حالی که خود حکومت سرپرست مدعی است که 100% ما کشت مواد مخدر از بین بردیم. اما کشت مواد مخدر یک مسئله است که از بین رفته باشه یا کاهش پیدا کرده باشه، انبارها و موجودیت انبارهای مواد مخدر که هنوز وجود داره بحث اصلی و چالش است که کشورهای منطقه و کشور افغانستان را درگیرش کرده. پس نهادهای بین المللی یکی از وظایف عمده و اساسیشان این است، ضمن این که به کشورها تاکید و توصیه میکنند که در رابطه با مبارزه با مواد مخدر اقدامات عملی را انجام بدن، خودشان باید دست به کار شود، نه به عنوان یک ناظر صرف بلکه به عنوان کمک کننده که کشورها بتونن در این راستا مقابله درست بکنن و به نتیجه خوب مبارزاتشان منتج شود.
با توجه به موضوعاتی که مطرح شد، شما چه موانعی را بر سر راه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان میبینید؟
چند مانع اساسی وجود دارد. مانع اصلی همونطور که قبلا عرض کردم موجودیت انبارهای مواد مخدر است که گفته میشه بر اساس گزارشاتی که برخی نهادها و برخی نشریات معتبر تا یک دو سال اخیر خصوصا سال گذشته منتشر کردن، گفته میشه که از 16 الی 50,000 تن هنوز ذخیره‌گاه های مواد مخدر در افغانستان وجود داره که خودش میتونه به عنوان یک چالش هم در برابر حکومت افغانستان و هم در برابر حکومت ها و کشورهای همسایه و نهادهای بین المللی مطرح شود. مسئله دومی است که چون با توجه به که حکومت طالبان هنوز از سوی جامعه جهانی حتی کشورهای همسایه به رسمیت شناخته شده نیست، اگر کمک های همصورت میگیره دولت ها نهادهای بین المللی بیمی از این را دارند که کمک ها به جایی که بره به سمت مبارزه با مواد مخدر و کشت جایگزین در افغانستان صرف شود، به جاهای دیگر اینا استفاده شود و هزینه شود که صرفا منفعت حکومت تامین بکنند، نه اینکه وضعیت معیشتی مردم بهبود پیدا کنند. مسئله دیگه ایست که هنوز در نقاط دور افغانستان دوردست، هرچند که حاکمان فعلی ادعا دارند که در تمامی نقاط افغانستان اینا سیطره و نفوذ و حاکمیت دارند، اما هنوز هم با توجه به فقر مفرطی که دامنگیر مردم افغانستان خصوصا کشاورزان است، هنوز مواد مخدر اگر علنا نه در خفا و مخفیانه کشت میشه و به دور از چشم حکومتگران. اینها میتونه باز هم در آینده اگر جلوگیری نشود چالش های بسیار جدی را فراروی هم حکومت افغانستان و ملت افغانستان هم کشورهای منطقه و جامعه جهانی به وجود بیاره. با توجه به اینکه ادعاهایی هم که مبنی بر این وجود داره که داعش هنوز هم در افغانستان سیطره و نفوذ داره در برخی از مناطق، طبعا جایی که داعش نفوذ داشته باشه مطمئنن که زمین های او زیر کشت خشخاش و تولید مواد مخدر قرار خواهد گرفت. چرا؟ چون مواد مخدر تمویل کننده اصلی هزینه هاست که داعش باید هزینه بکنه برای جنگجویانش، چنانچه طالبان قبل از حاکمیتشان بر افغانستان از این را امرار معاش میکردن و درآمدهای هنگفتی داشتن و هزینه های جنگ را بیشتر از طریق مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر تامین میکردن. پس بنابراین این چالش ها اگر رفع نشود، همچنان افغانستان دچار بحران مواد مخدر خواهد بود و همچنان کشورهای همسایه باید هزینه بپردازند.
خب، تحلیل کاظم حیدری آگاه مسائل سیاسی و رسانه‌ای در افغانستان بود درباره چالش‌های تولید و قاچاق مواد مخدر از افغانستان. نمایشگاه محصولات و تولیدات ازبکستان در کابل که روز شنبه با حضور مقامات حکومت طالبان و صدر اعظم ازبکستان افتتاح شد، امروز به پایان می‌رسد. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
آخرین روز نمایشگاه محصولات و تولیدات ازبکستان در کابل، نمایشگاهی که به هدف تقویت تجارت میان کابل و تاشکند برگزار شده است. خیرالدین مایل، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در این نمایشگاه می‌گوید این اقدام چراغ سبز بازرگانان ازبکستانی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان است، فرصتی که حکومت طالبان باید از آن استفاده عظمی کند.
کشوری که در حال ترقی و رشد است و او و افغانستان یک حیط بلند پایش با چند تن از وزرای کابینش سفر میکنه، این باعث عظیم میشه که ما مطمئن میشیم که کشورهای همسایه مانند ازبکستان علاقمند هستند که با ما روابط تجاری داشته باشند، با ما روابط اجتماعی داشته باشند، با ما روابط حسنه همسایداری داشته باشند.
میوه تازه، میوه خشک، مواد غذایی، سنگهای قیمتی، وسایل تزئینی، قالین، وسایل برقی، ماشین‌آلات کشاورزی و انواع وسایط نقلیه از عمده‌ترین محصولات است که از سوی بازرگانان ازبکستانی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. در همین حال برخی از بازدیدکنندگان می‌گویند که برگزاری چنین نمایشگاه‌ها به آنان کمک می‌کند تا با محصولات بیرونی آشنا شوند و نیز اقلام مورد نیاز خود را با قیمت مناسب خریداری نمایند.
یک فرصت خوبی است که بین دو ممالک بیلانس تجارتی را بلند میباره،
شغل ایجاد میکنه برای مردم و مردم میتونه که با آسانی همون چیزایی که ضرورت داره از اون طرف مرز برن و با قیمتهای مناسب و خوب بگیرن بیارن، ضرورت داخل وطنم مرفوع میشه.
سمی است که مثلا با محصولات خود یک بازار پیدا کنه، به خاطر از اینجا آوردن که مردم ببینن، تجارا بیان دیدن کنن، اگر کسی از محصولاتشون خود بره که امر ازو قرارداد کنه.
نمایشگاه محصولات و تولیدات ازبکستان در کابل در حالی راه اندازی شده است که مقامات حکومت طالبان همواره بر سیاست خارجی اقتصاد محور تاکید کرده و در تلاش تحکیم روابط اقتصادی و بازرگانی با کشورهای منطقه و جهان است. پیش از این نیز وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته بود کابل قصد دارد که سطح صادرات اموال بازرگانی را به تاشکند افزایش دهد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. در ساعت 3 به وقت کابل باز هم در خدمت شما خواهم بود. وقتتان خوش.
در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی لازم است زائران و عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام به بهداشت و سلامت آب و غذاهای خود توجه جدی داشته باشند. کوشش کنید از آبهای مطمئن بهداشتی و صحی استفاده کنید. آبهای نلکشی شده قابل نوشیدن است. آبهای منابع و آبدانهای تمیز و صحی با لوله‌کشی مناسب و یا آب‌های بسته‌بندی شده و معدنی در داخل بطری و بوتل‌های مناسب. سعی کنید با گیلاس‌ها و لیوان‌های یک بار مصرف آب بنوشید و یا حتماً یک لیوان یا گیلاس آبخوری مناسب شخصی همراه خود داشته باشید. حتماً قبل از خوردن هر چیزی توجه کنید دست‌هایتان پاک و پاکیزه باشد. سعی شود از غذاهای گرم و پخته شده استفاده کنید. از غذاها و خوراکی‌های سرد و ساندویچی و غذاهای کبابی پرهیز کنید. غذا را در ظرف‌های یکبار مصرف و یا در ظرف‌های شخصی خود دریافت و مصرف
کنید. با شوقی کربلا پای پیاده روز و شبان می آیم، حمد و ثنا می خوانم.